رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر بارا به شنوندگان ارجمند، امیدواریم که روز نو را با طبعی خوش و بالیده استقبال میکنید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز دوشنبه 25 ایون را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیانپور برگزار دارم. این نشست برنامه را نیز با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا توجه کنید به سرخطی چند خبر. محمد مرسی وعده داد که رئیس جمهوری همه مصری ها خواهد شد. هیلری کلینتون دمشق را برای نابودسازی هواپیمای جنگی ترکیه محکوم کرد و رئیس جمهوری تونس استرداد بغدادی المحمودی با لیبیا را غیر قانونی نامید. تفصیل خبرها. محمد مرسی رئیس جمهوری تازه انتخاب مصر در یک پیام تلویزیونی وعده داد که رئیس جمهوری همه مصری ها خواهد شد. او اظهار نمود که انقلاب تا برآورده ساختن همه نیازهای اعتراضگران ادامه خواهد کرد و افزود که مصر همه عهده‌داری‌های بین المللی خود را اجرا خواهد نمود. دیروز کمیسیون انتخاباتی مصر نتایج رسمی انتخابات رئیس جمهوری را اعلام کرد که بر پایه آن محمد مرسی 51.7% و رقیب او نخست وزیر پیشین احمد شفیق 48.3% رای ها را صاحب شدند. ده ها هزار جانبداران جنبش اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره جمع آمده از پیروزی نامزد خود استقبال کردند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دمشق را برای نابودسازی هواپیمای جنگی ترکیه محکوم کرد و عمل نظامیان سوریه را غیر قابل قبول نامید. در اظهارات خانم کلینتون در این باره گفته شده است که این باز یک نمونه به احترامی به معیارهای بین المللی صلح و امنیت از سوی مقامات سوریه است. از این پیش وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو اظهار کرده بود که هواپیما در حریم هوایی بین المللی و بدون هشدار هدف تیرباران قرار گرفته است و همچنین اقرار نمود که شاید هواپیما اشتباهاً به حریم هوایی سوریه وارد شده باشد. عین حال جستجوی خلبانهای هواپیمای جنگی ادامه دارد. رئیس جمهور تونس منصف مرزوکی استرداد بغدادی المحمودی نخست وزیر زمان قدرت محمد قذافی به لیبیا را غیر قانونی خواند. با گفته او تصمیم درباره استرداد المحمودی از سوی نخست وزیر حمدی جبلی بدون مشورت با رئیس جمهور گرفته شده است. وزارت دفاع لیبیا خبر داد که المحمودی به محبس انتقال داده شده است. بغدادی المحمودی آخرین روزهای قدرت قذافی به تونس فرار کرد و می‌خواست از آنجا به الجزایر، اما از سوی نیروهای امنیتی تونس با اتهام عبور غیرقانونی مرز دستگیر شد. بلاروسیه به انتخابات نوبتی پارلمانی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را دعوت خواهد کرد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی لیدیا یرموشینا با یکی از شبکه‌های تلویزیونی بلاروسیه گفت که در این باره رهبریت سیاسی کشور هم تصمیم گرفته است. همزمان خانم یرموشینا افزود که با حسابات واقع بینانه ناظران امیدوار نیست، زیرا سند نهایی سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره جریان انتخابات با گفته او از روی خواست ایالات متحده تایید خواهد شد. قرار است که انتخابات پارلمانی بلاروسیه روز 23 سپتامبر برگزار شود. و از وضع آب و هوا، امروز آسمان شهر دوشنبه نیمه ابری شده، کم و بیش باران میبارد، از 22 تا 24 درجه گرم می شود. در خوجند نیمه اول روز هوای آفتابی در نظر است، اما بعد از ظهر کمی باران میبارد، حرارت تا 28 درجه بالا می رود. در شهر قرقانتیپه نیز هوا نیمه ابری و بارانی است و تا 29 درجه گرم خواهد شد. در شهر خاروخ هوای صاف پیش بینی شده است، تا 19 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری نیز هوا نیمه ابری شده، کم و بیش باران میبارد، از 16 تا 25 درجه گرم می شود. و شنوندگان ارجمند، شما هر لحظه برایتان دلخواه می توانید با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj وارد تارنمای ما شوید و خبرهای عالم و تاجیکستان و مطالبی برنامه های ما را مطالعه کنید. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
در ریتینگ سران کشورهای جامعه مشترک المنافع که مورد توجه رسانه‌های خبری روسیه قرار دارند، امام علی رحمان در خطهای اخیر جای داده شده است. چرا؟
از اون اندیکاتوری جو مقامی همون کشورهایی که اونجا در همون پبده مقام جای گرفتن، از این نقطه نظر گیریم، به فکرم اینا زیر شبهه گرفتن جایز نیست، به اون خاطر که هر کشور از روی جو مقامش در بین رسانه‌های روسیه البته مهمیت دارد.
خود وضعیت همین خیلی است که واقعه‌های تاجیکستان، مسئله‌ای که با تاجیکستان وابسته است، در روسیه اونقدر توجه زیاد ندارد. من گرد و اطراف لوکاشنکو برای 24 ناز می‌بینم، اوکراین برای که این آدم‌ها شناخته هستند، برای اونها نزدیک‌تر.
من می‌دونم که اونها حتما منفعت‌های خودشون نگذارند، با طبق همون مقام شوروی دولت‌ها رو پس هم قطار می‌شینند. پسیکولوژی روسیه است.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارش برنامه که از سوی همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشانبه تهیه شده است. مصر کدام سمت را میگیرد؟ چرا همسایه های مصر از انتخاب شدن نامزد اخوان المسلمین در صدر کشور نگران نیستند؟ وعده تاجیکان تا کجا پایدار است؟ حکومت تاجیکستان با تجلیل از 15 سالگرد امضای سازش صلح و رضایت ملی آمادگی میگیرد. و چرا امام علی رحمان در پایان ریتینگ رهبران خبرسازی شوروی سابق جای گرفت؟ رسانه های روسیه آیا واقعا هم نام او را کم ذکر میکنند؟ و شنوندگان ارجمند، ما در برنامه حتما دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. بعدیم در صدر مصر انتخاب شدن نامزدی اخوان المسلمین محمد مرسی، نظرها در مورد سوی دنیویت یا اسلامگرایی راه گرفتن این کشوری عربی همانا زید و نقیز باقی میمانند. هرچند مرسی در نخستین پیام بعد از اعلام رسمی پیروزیش اعلام داشت که رئیس جمهوری همه مصری ها می شود و کشورش همه عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا خواهد کرد، بعضی تحلیلگران با آن نکته اشاره می کنند که هدف نهایی او با یک کشوری کاملا اسلامی و ارج‌گذار به قوانین شریعت تبدیل شدن مصر باقی می ماند. در همین حال واکنش ها بیانگریانند که رهبران کشورهای جهان امیدوارند محمد مرسی از خیره دو ارجگذاری به قوانین بین المللی کار میگیرد. اسرائیل از جمله اظهار نمود که روند دموکراتی در مصر را قبول دارد و به نتیجه های آن ارج میگذارد. دفتر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت امیدوار است که همکاری بر اساس سازش صلح میان دو کشور ادامه خواهد کرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا محمد مرسی را تبریک کرد و این روز را لحظه تاریخی برای مصر نامید. و اما این امیدواری ها تا کجا پایه واقعی دارند و رهبر نوی مصر در داخل و خارج از کدام سیاست کار خواهد گرفت؟ در این موضوع ما صحبت داشتیم با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست از او پرسیدیم که محمد مرسی چی شخصیت است و با چی برنامه ها سر قدرت آمده است.
بله، آقای محمد مرسی متولد 1951، دارای دکترای مهندسی و استاد دانشگاه مهندسی قاهره. ایشون از سال 1977 به جنبش اخوان المسلمین پیوسته و در این حال فعال سیاسی بوده. یکی دو نوبت دستگیر شده ولی کوتاه زمان. در حرکت اخوان المسلمین آقای مرسی به جناح تندرو تعلق داشته، ولی از زمانی که نامزد ریاست جمهوری شده سعی کرده مواضع خودشو تعدیل کنه و با زبان دیگری سخن گفته، به گونه‌ای که او رو الان جز معتدل‌ها می‌دانند. و این کاری که کرد بلافاصله بعد از اعلام رسمی پیروزیش از جنبش اخوان المسلمین بیرون اومد، خودش نشانه اینه که او هوشیاره و میدونه که اگر بخواد وابسته به یک سازمان سیاسی اسلامی باشه مشکل در مصر پیدا خواهد کرد، به ویژه که نیمی از کسانی که رأی دادن به آقای احمد شفیق رأی دادن. ایشون بر این باوره که باید یک دولت ائتلافی تشکیل بده. قبلا وعده داده بود که 4 نامزد معاونت ریاست جمهوری رو انتخاب کرده یا تلاش میکنه در گفتگو با احزاب موافقت اونا رو جلب بکنه. گفته میشه که ایشون یک معاون حتما زن خواهد داشت و یک معاون قبطی، و همینطور گفته میشه کابینه ای رو که تشکیل میده ریاستش رو به یک شخصیت مستقل واگذار خواهد کرد.
اما آقای نوری‌زاده، فکر میکنم سوالی که شاید امروز در ذهن بسیاری ها پیدا میشود این است که آیا مصر سوی اسلامگرایی را خواهد گرفت یا خیر؟
بله، اگر مجلس مصر منحل نشده بود و بند مکمل قانون اساسی موقت یا قانون ناظر بر عملکرد ریاست جمهوری بیرون نیومده بود، اون وقت میتونستیم بگیم که پیروزی آقای مرسی به منزله اینه که مصر به سوی اسلامی شدن و یک جمهوری اسلامی خواهد رفت. ولی الان آقای مرسی غیر از خیابون و اعضای گروهش پشتیبانی نداره. به معنای دیگر قانون هم حامی او نیست، بلکه قانون جلوپای او مانع میگذاره. با بودن شورای نظامی که اگرچه قدرت رو از نظر ظاهر در پایان این ماه به رئیس جمهوری منتقل میکنن، ولی همچنان بسیاری از اهرم‌های قدرت در دستشونه. آقای مرسی نمیتونه اعلان جنگ بکنه و حتما باید شورای نظامی تصمیم بگیره. در مورد مسائل ارتشیشون هیچ دخالتی نداره. اینه که باید منتظر بود انتخابات مجلس برگزار بشه، که من مطمئنم اخبار مسلمین بخت تجدید پیروزی قبلیشون رو ندارن، چون همکنون نیست، از محبوبیتشون خیلی کم شده و بسیاری از کسایی که به او رأی دادن فقط به این دلیل بوده که آقای احمد شفیق رو نماینده ای از نظام پیشین میدونستن.
بله، و شاید از همین سبب است که طوری به نظر میرسد همسایه های مصر از جمله اسرائیل از انتخاب شدن محمد مرسی زیاد نگران نیستند.
بله، اولا آقای مرسی و اصولا جنبش اخوان مسلمین در مذاکراتی که از مدتها پیش با آمریکایی‌ها داشتن تأکید کرده بودند که به هیچ روی قصد خروج از پیمان صلح با اسرائیل رو ندارن و ملتزم و متعهد به این پیمان خواهند بود. همینطور خود آقای مرسی هم اینو تکرار کرد. بنابراین حتی زمزمه هایی که میشنویم که بله باید در این پیمان یه جرح و تعدیلی بشه، اونم به نظر من جدی نیست و همینطور گفته میشه. کاملا حرف شما درسته، همسایگان نگران نیستن، سعودی ها نگران نیستن، کشورهای مغرب عربی نگرانی ندارن، اردن، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا هیچ کدوم نگران نیستن، به جهت اینکه آقای مرسی امروز نیومده که آرزوها و ایدئالهای اخوان المسلمین رو تحقق ببخشه، یعنی یک رژیم کاملا دوگم اسلامی جزمی رو یا سلفی رو روی کار بیاره.
تشکر. علی رضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود که با او درباره کدام سو راه گرفتن مصر بعد از رئیس جمهور انتخاب شدن محمد مرسی صحبت میکردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. بعد از دو روز از امضای یک سند سرنوشت ساز برای تاجیکان 15 سال پر می‌شود. 27 میون سال 1997 در شهر مسکو حکومت تاجیکستان و مخالفین بعد از مذاکرات طولانی چند ساله و بحث‌های دامنه‌دار عاقبت سازشنامه صلح و رضایت ملی را امضا کردند. از همان روز 27 میون در تاجیکستان به عنوان روز وحدت ملی تجلیل می‌شود. طور معمول روز وحدت هر سال در هر مناطق تاجیکستان جشن گرفته می شود، و اما حکومت تصمیم گرفت که جشن 15 سالگی این سند را در پایتخت کشور تجلیل کند. آمادگی ها با جشن چی گونه ادامه دارند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد می شنویم.
در آستانه 15مین سالگرد جشن روز وحدت ملی در تاجیکستان که روز 27 ایون تجلیل می شود، پایتخت کشور شهر دوشنبه را با شعار و آویزهای گوناگون درباره این روز آرا داده اند. به گفته مقامات امسال روز وحدت نظر به سالهای گذشته با شکوه‌تر تجلیل خواهد شد و تلویزیون های دولتی هم گزارش می دهند که همه ناحیه های کشور برای استقبال این جشن خود را آماده کرده اند. ولی معلوم نیست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کی دایر به تجلیل این جشن سخنرانی خواهد کرد یا در کدام جشن اساسی حضور خواهد داشت. امسال محل اصلی تجلیل جشن شهر دوشنبه است که فهرست مراسم ایدانه را نشر کرده است. از جمله برگزاری مراسم مشترک عروسی 60 جوان از خانواده های محتاج، مسابقه اسب دوانی یا چابک سواری، گوشتی ملی در ورزشگاه های پایتخت و هنرنمایی آوازخوان ها و رام آرامشگران در گوشه و تالارهای مختلف پایتخت بخشی از چهارابینی های ذکر شده در این فهرست است. جشن وحدت ملی در تاجیکستان بعد امضای سازشنامه صلح میان مخالفین پیشین و حکومت تاجیکستان در روز 27 ایون سال 1997 همه سال تجلیل کرده می شود. این جشن عید رسمی است و به این مناسبت 27 ایون در کشور روز استراحت اعلان شده است. امضای سازشنامه صلح در 15 سال پیش به جنگ 5 ساله خرابی آور داخلی در تاجیکستان خاتمه داد که بنا به آمارهای تخمینی بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته و حدود 7 میلیارد دلار خسارات وارد کرده است. در چند سال اخیر جشن وحدت ملی در نواحی گوناگون کشور از جمله رشت و وحدت، حصار و خوجند و کلاب و خارق برگزار شده است، ولی رهبریت مخالفین پیشین پیوسته گفتند که آنها را به جشنهای رسمی به عنوان یک جانب صلح دعوت نمی کنند. در آستانه این جشن مطبوعات مستقل کشور هم از سیاستهای حکومت انتقاد کرد که نتوانسته است با وجود گذشت 15 سال مردم را به وحدت واقعی برساند و هنوز هم تفرقه و بی‌اعتمادی در میان گروه‌ها و محل‌های مختلف وجود دارد. رهبران مخالفین پیشین هم در مصاحبه‌ها با روزنامه‌ها شکایت کردند که حکومت برخلاف عهده‌های داده‌اش اکثر آنها را از میدان خارج کرد، ولی نتوانست با وجود ثبات و آرامی اقتصاد بیمار کشور و زندگی مردم را بهتر کند. در آستانه تجلیل این جشن وزارت کارهای داخلی اعلان کرد که در شهر دوشنبه مقررات گشت و گذار با شناسنامه جاری می شود. وزارت از شهروندان خواهش کرده است که باید برای پیشنهاد شناسنامه هایشان و جای زیست موقتی خود به کارمندان میلیتسیا کمک شهروندی خود را رسانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها با تجلیل از 15 سالگرد امضای سازش صلح و رضایت ملی در تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با ما از طریق SMS یا پیامک ها حتما تماس بگیرید و ما اگر می خواهید که صاحب جایزه از قبیل نوتبوک یا تلفن موبایلی نوی اندروید شوید، در آزمون رادیوی آزادی زندگی از نگاهی دوربینی من شرکت کنید. شرط های آزمون در تورنمای آزادی در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. یک مرکزی نظرسنجی روسی با تهیه ریتینگ رهبران خبرساز کشورهای شوروی سابق امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در مقام 13 قرار داد. با گفته مؤلفان، ذکر کمی نام امامعلی رحمان در رسانه‌های روسیه سببی در زینه‌های پایان جای گرفتنی است. اما به نظر می‌رسد که نه همه کارشناسان تاجیک این ریتینگ را واقع‌بینانه می‌خوانند. از شهر دوشنبه همکاری ما خورشید همدم گزارش می‌دهد.
خبرگزاری روسی رگنوم در همکاری با سازمان میدیالوگیا نظرسنجی ریتینگی رهبران کشورهای پساشوروی را برای ماه می با استفاده از 9000 منبع خبری نظیر رادیو، تلویزیون، مطبوعات و رسانه‌های الکترونی انجام داده است. نادژدا ژوکوفسکایا، مسئول مطبوعاتی مرکز میدیالوگیا میگوید هدف از این پژوهش که ماه یک بار صورت میگیرد معین کردن جایگاه رهبران کشورها در فضای اطلاعاتی پساشوروی و تغییر آن است. این نظرسنجی در دو سمت ذکر نام رهبران در رسانه‌ها و یادکرد مثبت یا منفی از آنها جریان گرفته است، اما در هر دو نشانداد یا شاخص در میان 17 رهبر کشوری پساشوروی 4 جای اول را ویکتور یانوکوویچ، الکساندر لوکاشنکا، نورسلطان نظربایف و سرژ سرگسیان رئیسان جمهوری اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان صاحب شدند. اگر در زمینه ذکر نام در رسانه‌ها اسلام کریمو در مقام 12 باشد، پس امام علی رحمان در جای 15 قرار گرفته است. اما در شاخص صفتی که عملکرد مثبت یا منفی رهبر پوشش می‌یابد، رئیس جمهوری تاجیکستان در مقام 13 و آن هم پس از اسلام کریمو رئیس جمهوری ازبکستان قرار دارد. نادژدا ژوکوفسکایا درباره ریتینگ صفتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت: خانم ژوکوفسکایا میگوید مطابق با این ریتینگ امام علی رحمان برای آن در مقام 13 قرار گرفته است که رسانه ها از ملاقات وی با پرزیدنت روسیه خبر داده و ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش برای جانبداری از حضور نظامی روسیه اظهار سپاس کرده است. این هم در حالی که ژوکوفسکی سبب سه جای اول را صاحب شدن رئیسان جمهوری اوکراین، بلاروس و قزاقستان را در آن دانسته است که ویکتور یانوکوویچ در ملاقات با رئیس جمهور روسیه همکاری های انرژی به خصوص گاز را مطرح کرده، الکساندر لوکاشنکا علاقمندی اش را به رشد اتحاد دولت ها و نورسلطان نظربایف به تقویت همگرایی با روسیه تاکید کرده است. اسم امام علی رحمان در هر دو شاخص نظرسنجی در رده های اخیر حتی پایین تر از قربانگولی بردمحمدو و الماسبک اوتامبایو رئیسان جمهوری ترکمنستان و قرقیزستان جا گرفته است. با این هم پژوهشگران رسانه‌ای در تاجیکستان این را یک امر طبیعی می‌دانند و می‌گویند نمی‌شود اقدام اخیر خبرگزاری رگنو و سازمان مدیالوژی روسیه را زیر شبهه قرار داد. مظفر علیموف رئیس مرکز تحلیلی و خبری شرق در این باره گفت:
از اون اندیکاتوری جو مقام هم کشورهایی که اونجا در همون پبده مقام جای گرفتن، از این نقطه نظر گیریم، به فکرم اینا زیر شبهه گرفتن جایز نیست، به اون خاطر که هر کشوری که شما اونجا نام گرفتید از روی جو مقامش در بین رسانه‌های روسیه البته مهمیت دارد.
قهرمان بقازاده رئیس مرکز اجتماعی معصوم بزر کلان نیز بر این باور است که نظرسنجی اخیر در مورد ریتینگ خبرسازی رئیسان جمهوری کشورهای پسا شوروی محصول وضع واقعی است.
خود وضعیت همین خیلی است که واقعه های تاجیکستان، مسئله که به تاجیکستان وابسته است، در روسیه اونقدر توجه زیاد ندارد. من گرد و اطراف لوکاشنکا برای بسیار نظر میبینند اوکراین، برای که این آدم های شناخته هستند برای آنها نزدیکتر.
اما برخی از صاحب نظران به چنین نظرسنجی ها که بخصوص از سوی مرکز های پژوهشی روسیه تهیه می شود اعتماد ندارند و میگویند این سازمان ها عمدتا طبق اصول بازمانده از زمان شوروی عمل میکنند. عبدالفتاح واحدوف خبرنگار و کارشناس رسانه‌ای در این باره میگوید:
چون که من میدونم که اونا حتما منفعت های خصوصی نگذارند و طبق همون مقام شوروی دولت ها رو پس هم قطار میشینند. این پسیکولوژی روسیه است.
این هم در حالی است که نورسلطان نظربایف هنوز از دوران شوروی رهبری قزاقستان را بر عهده دارد و الکساندر لوکاشنکا نیز در شمار پرزیدنت های دراز عمر پهنای شوروی داخل میشود. اما با آنکه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تقریبا 20 سال این جانب زمام قدرت در کشور را در دست دارد، نظرسنجی ها همیشه او را پایین تر از دیگر رئیسان جمهور نشان میدهند. نظرسنجی خبرگزاری رگنو و سازمان مدیالوژی در حال نشر می شود که تاجیکستان در راستای انتخابات پرزیدنتی سال 2013 قرار دارد و هم‌اکنون حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان امام علی رحمان را نامزد این حزب در انتخابات سال آینده اعلام کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مادران تنهای خطلانی از بی‌تفاوتی شوهران خود با سرنوشت فرزندان بداد آمده رو به دادگاه ها آوردند. مقامات خطلان میگویند بعد مراجعت مادران تنها طور معمول حق به حق دار میرسد، هرچند بعضن بنابر حقوق خود را ندانستن زنان وادار کردن پدر برای شرکت در تربیه فرزند مشکل میشود. موضوع را همکار ما در شهر قرغان تپه ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
صدف ماه ساکین نوحی وخشی ولایتی خطلان میگوید از بس که دختر و دامادش با هم عقد نکاحی دولتی نداشتند، آیله‌ای جوانان به زودی ویران شده، فرزند و نبیرهش پشتی دری خانه شوهر ماندند و افزود دامادش حتی از پرستاری فرزند خود دست کشیده، همسرش را نیز از تمام مال و ملک خانواده محروم کرده است.
زفت نداشت، قریب یک سال متعادل کرد، اما قواعدش مقررش پدرش بعد امرو تاریکی معلمینشان کودک عذاب بسیار سرگردونی بسیار کشیدیم، حیات از سخت از بوم جونیان فرزند نبسوزن برای فرزندش ببسوزن.
دختری صدف ماه تحصیل کرده نیست و کسی از خانواده او قبل از ازدواج هم تقاضای ثبت عقد نکاح در مقامات دولتی نکرده است که در نهایت به نقض حقوق و منفعت های این زنی جبر دیده و فرزندی رسمان به پدری او انجام شده است. این هم در حال است که در دوامی سال جاری قریب 5,500 طفل در ولایت خطلان به نکاح زاده شده و مادران این اطفال به شعبه های ثبت اسناد حالت های شهروندی مراجعه کرده کردند تا آنها ثبت نام گردند. سعادت سیروجیوا مسئول اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت ختلان گفت طی 5 ماه اخیر از سوی مقامات دولتی ثبت مقرر کردن پدری بیش از 5300 طفل انجام شده است. خانم سیروجیوا سبب های تولد کودکان بی‌نکاح را نادیده گرفتن قوانین ارزیابی میکند.
این فرزندان در اوایل های به دنیا آمدند که آنها از قید نکاح دولتی گذشتگی نیستند. هستند کودکانی که در دهات هندوستان داریم کمترک از قید تولد دیرتر میمانند، در مدت یک سال یک نیم سال فقط گرفته میشوند.
و افزود بر اساس قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها نخست عقد نکاح دولتی یا مراسم زکس باید صورت بگیرد و بعدا نکاح شرعی شود. و اما روانشناس ملاحت عثمانوا بر این نظر است که قانون تنظیم اگر هم تا جای برای کم خرج گذرانیدن جشن و مراسم ها مساعدت کرد، از سوی دیگر برای نقض حقوق زنان از جانب مردها زمینه دیگری فراهم آورده است.
فکر کردن که تنظیم من خلاص که من 150 کس که توی میکردی اونقدر مشکلی نبود است که امروز این زنه پیش کنی پر دو زن دیگر گرفتن با آسان تر شد، برای که همین خیلی دلیل ها که اومدن زن ها که زنگی حاضر آسان شد دختر بکن شد گفت اومد.
در همین حال سفرماه میرزا نظر و کارمند مرکزی بحرانی زنان شهر قرغانتپه میگوید که افزایش میزان مقرر کردن پدری از سوی مقامات رسمی نشانه رواج بی‌حقوقی و ضعف کاری نهادهای دولتی است که برای پایداری اویله ها و کمکی اجتماعی به آنها تلاشی کافی به خرج نمیدهند. خانم میرزا نظر و افزود
دیگر ها دونسته ممکن همین عقد نکاح رسمی رو نمیبندند، فکر میکنند که آیا اویله مستقر میشد مستحکم میشد یا نمیشد. بعد از اون که اگر که عقد نکاح رسمی باشد و البته از خود برخوردار میشد، خود طلب میکند، یعنی حس قخت این مساله یک سبب اساسی نیست.
حالا از تمام روحانیان و امام خطیبان مساجد ولایت ختلان تقاضا شده است که قبل از انجام دادن مراسم نکاح اسلامی از نوجوانان طلب نشان دادن خط عقد نکاح دولتی کنند. یعنی اگر دامولای مراسم نکاح اسلامی جفت را بدون بستن عقد نکاح و ثبت نام شدن در یکی از شعبه های ثبت اسناد حالت شهروندی انجام دهد، به مجازات کشیده خواهد شد. مقامات امیدوارند که راه اندازی این اقدام میزان از همپاشی اویله ها را پایین برده، برای تحکیم اویله های جوان و بالا بردن سطح مسئولیت شناسی زن و مرد مساعدت خواهد کرد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغانتپه.
افزودن دادخواهی زنهای تنهای ختلانی که برای از شوهرانی بی‌مسئولیت گرفتن حق خود تلاش می‌ورزند. و باز یک خبر دیگر در رابطه با حقوق های زنان. عربستان سعودی برای نخستین بار زنان ورزشگر را به بازی های المپی میفرستد. این دفعه با این بار به بازی های المپی لندن. در این بار سفارت سعودی در پایتخت بریتانیا خبر داد. و ما هم در این خبر فقط از دولما رشدی ملحس نام برده شده است که قرار است در مسابقه اسب دوانی شرکت کند. تصمیم در این بار بعد از مشورت های طولانی شاه عبدالله و بار رهبران مذهبی و اعضای حکومت گرفته شد و آن در بحث بین‌المللی در مورد بر اثر پایمال‌سازی حقوق زنان از شرکت در بازی‌های المپی محروم ساختن دسته ملی عربستان سعودی خاتمه می‌گذارد. اجازه شرکت زنان در المپیاد لندن یک بخشی به تدریج تغییر کردن جامعه عربستان سعودی محسوب می‌شود. از این پیشتر شاه عبدالله با حضور زنان در مجلس شورا یک نهاد مشورتی کشور روزی شده بود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. من سید قاسم قیام‌پور باشم تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
رادیوی